بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائه اجمعين اللهم اياك نعبد واياك نستعين. و بحث ما پیرامون روایاتی بود که در زمینه دستگاه بینایی و چشم وارد شده بود. تقریبا اکثر روایات مطرح شد. حالا یکی دو تا مطلب باقی مونده، اونا رو هم انشالله امشب عرض بکنیم و بعد بریم سراغ دستگاه شنوایی انشالله و گوش. خب جلسه قبل عرض کردم که باز در زمینه تقویت چشم یکی نگاه به قرآن کریم توصیه شده بود و یکی نگاه به سبزه که روایاتش خدمت شما عرض کردیم و یکم راجع به نافله شب و بیداری وقت سحر که باز خدمت شما روایش عرض کردیم. عرض کردم جلسه قبل ما ببینید اسلام این امور رو با هم میبینه، یعنی هم جنبه های مادی اون هست هم جنبه های معنوی رو با هم میبینه و اینجور نیست فقط صرفا یه جنبه مادی باشد. شما میبینید روایات قبلی خب روایاتی بود که بحث مسئله سرمه بود و مطالب دیگری که گیاهانی بودن مثل مرزنجوش و امثال این که اینا توصیه شده بود. حالا در کنار اینها امور غیر مادی هم باز مورد عنایت قرار گرفته. خب از جمله دستوراتی که مربوط به حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه است، حضرت فرمودند اذا اشتکى احدکم عینه فلیقرأ آیت الکرسی و ولی یزمر فی نفسه انها تبرا فانه یعافی ان شاء الله. خود نفرش امام امیرالمومنین فرمودند اگر کسی خلاصه نسبت به چشمان خودش خوف دارد، میترسه که آیا مثلا این براش باقی میمونه باقی نمیماند، فرمودند فلیقرأ آیت الکرسی، سعی کنه آیت الکرسی رو قرائت بکنه، ولیزمر فی نفسه. و وقتی این آخه ببینید من نکته رو اول عرض بکنم بعد ادامه حدیث عرض کنم. ببینید آقا آیات شریفه قرآن و اسماء الله تبارک و تعالی اینا هر کدوم دارای یک آثار خاصند و یکی از اموری که خب اون اثر رو نسبت به اون شخص در واقع به وجود میاره اون نیتی است که انسان انجام میداد. حالا فهمیدن وقتی که انسان آیت الکرسی رو میخونه، فهمیدن ولی یزمر در دلش نیت شفاء چشمش رو بکند. حالا این که شما دیدید در وقت خوندن آیت الکرسی حتی دست روی چشم گذاشته میشه، این از این باب هست که شخص نیت شفاء چشمش رو بکند به برکت این آیه شریفه. فرمودن ولی یضمر فی نفسه، در دلش نیت بکند شفاء رو. بعد فرمودن خدای متعال با عنایت خدای متعال خداوند او رو عافیت می بخشد. بله. خب حالا ما یه توضیح راجع به خود آیت الکرسی عرض بکنم، این که گاهی سوال میشه. ببینید آقا یک آیه در قرآن کریم داریم که در این آیه کلمه کرسی آمده است و همین یک آیه مشهور هست با آیت الکرسی. پس آیت الکرسی فقط یک آیه هست، نه سه تا آیه. این که معمولا وقتی آیت الکرسی خونده میشه اون دوتا آیه بعد رو هم خونده میشه و سه تا آیه خونده میشن، این فقط در یک مورد داریم که توصیه شده و اون راجع به خوندن نماز لیلت و دفن هست. در نماز لیلت و دفن که خب رکعت اول آیت الکرسی خونده میشه و رکعت دوم 10 مرتبه سوره مبارکه قدر، در رکعت اول که آیت الکرسی است در روایت داریم تا هم فیها خالدون تلاوت بشه، اما در موارد دیگری که مثل همین تعقیبات یا این که مستحب شب قبل از خوابیدن حالا 1 مرتبه یا 3 مرتبه یا مثلا در شما بینید در اعمال مثلا ام داوود روز نیمه ماه رجب این که 10 مرتبه آیت الکرسی توصیه شده، یا در موارد دیگر این همین 1 آیه مراده، نتا و هو العلی العظیم، کافی است آیت الکرسی همین است دیگه. حالا البته خوندن اون آیات بعد هم مانع ندارد، آیه قرآن است، اما اونی که آیت الکرسی است این هست، این که اگر در نماز مثلا در بعض نمازهای مستحبی وارد شده که مثلا آیت الکرسی خونده بشد، حالا گاهی خود داریم 10 مرتبه آیت الکرسی، این تا همین آیه خونده بشد که کفایت میکنه. بسیار خوب. خب اینجا تقریبا با این حالا روایت که توصیه به تلاوت آیت الکرسی بود، دیگه روایات در باب چشم با آخر میرسه و در واقع ختامه مسک و این ختم اون به این آیه شریفه شد. حالا اما به مناسبت بحث چشم یک روایت داریم از امام صادق راجع به گریه اطفال، به گریه بچه ها، که حالا این روایت هم من عرض میکنم مناسبت داره، خوبه انسان بدوند. امام صادق علیه السلام الله به مفضل ابن عمر فرمودند اعرف یا مفضل ما للاطفال فی البکا من المنفعه، فرمودند مفضل توجه داشته باش که گریه برای بچه ها فواید فراوانی داره، من المنفعه، منفعت داره برای اونها. و وعلم انفی بله ادمغت الاطفال رطوبتن ان بقیت فیها احدثت علیهم احداثا جلیلا و علالا عظیمه من ذهاب البصر و غیره. بعد فرمودن که یکی از فوایدش، فرمودن ببین در مغز کودکان رطوبت هاییست، چون شما بینید بچه در دوران جنینی خب هنوز این دستگاه ها تشکیل شده، اما گاهی میبینیم اینا تکمیل اینها دیگه در بعد از تولد دیگه، چون کم کم بچه ابتدا حتی رنگ ها رو همه رنگ ها رو تشخیص نمیده، بعد رنگ های خاصه، بعد کم کم چشم کمال پیدا میکند، رنگ ها رو کامل میبینه، سیستم شنوایی، دستگاه گوارش، اینها همه یک کمال پیدا میکنن در واقع. بعد فرمودن در مغز هم رطوبت هایی است که اگر این رطوبت ها باقی بموند سبب رفتن بینایی، یعنی چشم شخص کور میشد و بیماری های دیگری رو ایجاد میکند. من اینجا یه توضیح عرض بکنم، اینم نکته جالبی است، یه کار علمی هم روی این صورت گرفته و الان مقالات علمی، شاید بنده حالا یه موردش رو دیدم، قطعا مقالات بیشتر هم وجود داره. شما در باب زکام و سرماخوردگی که خب شخص آبریزش بینی پیدا می کند، در روایت داریم شخصی دچار این بیماری سرماخوردگی شده بود، آمد خدمت امام صادق، حضرت فرمودن برو خدا رو شکر کن، این یه نعمت است، بلاهایی رو از تو دفع میکنه. حتی برای دومین مرتبه آمد، از آدم برو خدا رو شکر کن، برای سومین مرتبه آمد، باز همینجور، ولی برمیشه شخصی مقدار حالا از این آبریزش بینیش اذیت بود و اینا. در مرتبه سوم بعد حضرت فرمودن خیلی خوب، حالا اگر کنن ناراحتی سه تا گیاه رو فرمودن اینا رو با هم بکوب و قاطی کن و بعد اینا رو داخل بینی بکش، که برمیش اینها یک ضد حساسیت بوده و این یه مقدار باعث میشه که این آبریزش بینیش رو کم بکنن. و بعد حضرت در اون روایت داره فرمودن این باعث میشد یه سری از ادواء و آلام، یعنی سری از دردها و مواد از بدن تو با این بیماری و آبریزش بینی دفع میشه. یعنی خدای سبحان هیچ چیز رو بی حکمت و بدون حکمت قرار، یعنی این ویروس سرماخوردگی باشه، شخص بیاد این 3 روز حداقل مثلا آبریزش بینی داشته باشه و بعدم اینها، این حکمت داره. و حالا اما کار علمی که از کردم اینو در یکی حالا مجلات خارجی، حالا دقیقا اسم مجله و اینها خاطرم نیست، حالا دارن یک کار علمی کرده بودن، یعنی در واقع یک کار آماری، دیدن افرادی که مثلا در طول سال فکر میکنم حالا 2 یا 3 مرتبه به این بیماری سرماخوردگی مبتلا میشن و آبریزش بینی دارن، اینها در مقایسه با کسانی که این حالت رو ندارن 70% تومورهای مغزی تو اینها کمتر بوده. یعنی اینها باعث شده که اون تومورهای مغزی ایجاد نشه. حالا امام صادق میفرمان بچه هام هم وقتی که گریه میکنن این عشق صرفا خلاصه یک عشق خلاصه بدون خاصیت نیست، نه، این داره یه سری رطوبت ها رو از مغز دفع میکنه. مثلا که اگر اینها باقی میمون چطور اونجا اون تومورهای کمتر ایجاد شد؟ خب پس منش اینها اثر داشته، یه سری یعنی موادیست که ایجاد میشه اگر اینها از این طریق دفع نشه. شما ببینید خدای سبحان برای دفع این مواد زائد بدن راههایی رو قرار داده. شما نبینید همین ناخون، باز در روایت داریم یه سری مواد هست که اینها صرفاً از طریق ناخون دفع میشه. یا مو که قبلا خدمت شما عرض کردیم داریم که این کوتاه کردن مو که الان جلسه قبلم داشتیم که روی حتی نور چشم تأثیر دارد، یه سری از مواد هست که صرفاً از طریق مو دفع میشه، اصلا راه خروج دیگری ندارد. مثلا یکی از اونها فکر کنم این فلز سنگین ارسنیک هست که صرفاً راه خروجش طریق موست. خب حالا اگر این مو نباشد و این در بدن بمانه و همین ایجاد اون بیماری ها رو میکنه. خب بنابراین حضرت فرمودن فالبکا یسیل تلک الرطوبت من رؤوسهم ف یعقبهم ذلک الصحه فی ابدانهم. فدان وقتی بچه ها گریه میکنن این رطوبت ها از سر اونها دفع میشه و به دنبال اون سلامتی رو برای اونها می آورد. بخصوص فرمودن و سلامت فی ابصارهم، بخصوص سلامت چشمشون. خب بعد فرمودن افلیس قد جاز ان یکون الطفل ینتفع بالبکا و والده لا یعرفان ذلک. بعد جالب حضرت فرمودن ببینید بچه داره از پرتو گریه نفع میبره اما پدر و مادر این رو نمیدونن، شاید خیلی ناراحتن و به شدت سعی میکنن که گریه بچه رو ساکت بکنن به هر وسیله شده. اما خب دیدید گاهی اوقات خدای متعال جوری قرار داده بچه ها بیرا ساکت هم نمیشن، اونا کار خود شروع میکنن و این در واقع حکمت الهیست. البته حالا من نمیخوام عرض بکنم که اگر بچه گریه که انسان بچه رو رها کنه بذار گریه بکنه، نه، اون حد معمول و متعارفش بدل این هست و این فواید رو هم داره. بعد فهمودن فهما دائبان لیسکتاه، فهمودن پدر و مادر سعی میکنن بچه رو لیسکتاه ساکتش بکنن دیگه، بیتوخیان فل امور مرزاته لعلا یبکی. این هم خیلی نکته جالبی است. فردن پدر و مادر سعی میکنن هرچی بچه میخواد بهش بدن که گریه نکنه، هرچی میخواد بهش بدن که گریه نکنه. که خود این ببینید که از مواردی که وقت بچه رو انذره حالا جوری بار میاره که دیگه کم کم گریه میشه براش یه وسیله، چون ببینه هرچی گریه کرد پدر و مادر بهش دادن دیگه، خب گریه میشه وسیله برای رسیدن به خواستهاش که باید در آینده اینجوری میشه. حالا اینه فرمودن که و هما لا یعلمان ان البکا اصلح له و اجمل عافیتن. بعدن پدر و مادر نمیدونن که این گریه فایدش برای بچه بیشتر از این که او رو ساکتش میکنن و این خواسته هاش رو هی بهش میدن او رو ساکتش میکنن. همه فهمدن نه، و گریه او این فایده رو هم براش دارد. حالا یه روایتی که حالا اینجا نقل نکرده و نشده، در جای دیگری داریم، خیلی اونم روایت جالبی است، حالا من اشاره فقط میکنم. حتی داریم علت گریه بچه بخصوص در یک سال اول صرفا یک امور مادی نیست، یعنی نیست اینجور بچه گرسنه همیشه باشه گریه میکنه، اینجور نیست همش بچه دلدرد باشه گریه میکنه، همیشه بچه یه مشکل دیگه پیدا کرده، نه، گاهی اوقات هیچ کدوم اینا نیست، بچه سیر هست، مشکلی هم نداره، هیچ بیماری هم نداره، اما گریه هم میکنه. در اون روایت میبینی اینا دیگه اموری است که از غیر معصوم ساخته نیست گفتنش، اینا نمیشه با علم ثابت کرد و نمیشه اینا رو تو آزمایشگاه آورد و ثابت کرد. بله میگه یک کسی اگر الان بخواد اشکال بگیره آه این چه روایتی است مثلا، خب بله، اما بحث ما اینه که گفتم این وقتی اگر ثابت شد که این کلام امام است، خب امام معصوم که معصوم است دیگه. حالا در این روایت عرض کردم دارد که تو 4 ماه اول بچه ها که گریه می کنن، گریه اینها شهادت بر توحید است، چون بچه وقتی روح میاد از عالم ملکوته، درسته با این بدن مادی همراه میشه که این بدن مادیش هنوز قدرت نداره، اما این از عالم فطرت الله التي فطر الناس علیها است. گاهی خود این گریه او شهادت بر توحیده، او شهادتش رو اینجوری میداد. شما ببینید هر موجودی زبان خاص خودش رو دارد. قرآن میفرماد ان من شیء الا یسبح بحمده، هیچی نیست، تمام این موجودات همه تسبیح خدا رو میکنن، اما آیا همه تسبیح اونا مثل ما سبحان الله سبحان الله هست؟ خب این که لفظ عربی است. الان این پرنده ها چجوری تسبیح میکنن؟ اینا با صدای مخصوص خودشونه. شما عرض کردم بخصوص صبح های بین طلوعین ببینید این پرنده ها، این آواز اینها بخصوص تو این ساعت، اینا ذکر اینهاست، نماز اینهاست، تسبیح اینهاست، اما با اون لفظ خودشون. حالا بچه هم یه لفظ خاص خودش رو برای گریش و شهادت و توحید گریش، اونا با اون صدایی که ایجاد میکنه. فهمدن در 4 ماه دوم شهادت بر نبوت است، اما فهمدن در 4 ماه سوم دعا بر پدر و مادره. گریه بچه در 4 ماه سوم دعا بر پدر و مادره است. دیگه بعد میبینید بچه معمولا از 1 سال به بعد دیگه خب یه مقدار رشدش شده، تشخیصش شده و اینها، دیگه کم کم این مسائل یه فرق میکنه. خب اینا عمده مباحثی بود که تو این جلسات حال متعددی شد که راجع به چشم داشتیم. حالا انشاءالله جلسه آینده ما بریم سراغ دستگاه شنوایی انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین وقت الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المسلمين اللهم عجل لبليك الفرج ومحمد.